السلام عليك يا شهر الله الأكبر ويا عيد أبنيا
بدرود بها بها.
السلام عليك يا أكرم مصحوب من الأوغاد.
شرح دعای امام سجاد علیه السلام در وداع با ماه مبارک رمضان.
السلام عليك من شهر قربت فيه الأمايا ونشرت فيه الأعمال.
مؤلف آیت الله محمد تقی مصباح یزدی. فصل سوم، گفتگوی عاشقانه با ماه مبارک رمضان.
السلام علیک یا اکرم مصحوب من الاوقات و یا خیر شهر فی الایام و الساعات. السلام عليك من شهر غربت فيه الأمال ونشرت فيه الأمال. السلام عليك من قرين الجل قدره موجودا و افجع فقده مفقودا و مرجو من عالم فراغ. السلام علیک من علیف آنس مقبلا فسر و اوحش منقضیا فمز. السلام علیک من مجاور رقت فیه القلوب و قلت فیه الذنوب. السلام علیک من ناصر عان للشیطان و صاحب سهل سبل الاحسان. السلام علیک ما اکثر اتقاء الله فیک و ما اسعد من را حرمتک بک. السلام علیک ما کان امحاک للذنوب و اثرک لانواع العیوب.
سلام بر تو ای گرامی ترین همنشین از میان وقتها و ای بهترین ماه در همه روزها و ساعتها. سلام بر تو ای ماهی که آرزوها در آن نزدیک به تحقق شد و اعمال شایسته در آن شیوع یافت. سلام بر تو ای همنشینی که تا هست قدر و منزلتش بسیار بلند و با ارزش است و هنگامی که از ما جدا شد، جدایی از او برای من مصیبت بار می شود و ای مایه امیدی که جدایی از او دردناک است. سلام بر تو ای کسی که وقتی اقبال کرد با ما الفت گرفت و موجب شادی شد و هنگامی که از پیش ما رخت بربست و رفت، ما را به تنهایی دوچار ساخت. سلام بر تو ای همسایه‌ای که با حضور او دلها رقت پیدا کرد و گناهان کاهش یافت. سلام بر تو ای کسی که ما را یاری کرد تا بر شیطان پیروز شویم و ای همراهی که راه‌های احسان را برایمان آسان کرد. سلام بر تو، چقدر فراوانند آزاد شدگان خدا از آتش جهنم در ایام تو و چقدر سعادتمند است کسی که حرمت تو را رعایت کند. سلام بر تو، چقدر گناهان را تو محو کردی و انواع عیب ها را مستور داشتی. یک، سلام بر ماه مبارک رمضان. بخش دوم از دعای وداع خطاب به خود ماه مبارک رمضان و گفتگوهای عاشقانه در مقام وداع با این ماه است. در فصلهای گذشته درباره خواص، حکمتها و مصلحتهای وداع سخن گفتیم، اما برای ما خواندن این دعا در اوقاتی غیر از آخر ماه مبارک رمضان فایده دیگری هم دارد که برای وداع کنندگان ندارد. آنها در مقام وداع میگویند: ماه رمضان، تو چه فرصت خوبی بودی و از پیش ما رخت بربستی، ولی ما هنگام خواندن این دعا در غیر از مقام وداع می توانیم معرفت خیش را به قدر این نعمت افزایش دهیم، خود را برای بهره بردن از فرصتی که پیش رو داریم آماده کنیم و تنها به حسرت بعد از گذشت این ماه قانع نباشیم. طبیعی است که انسان در مقام وداع خوبی های کسی را که با او وداع می کند ذکر کند. در این دعای شریف نیز همین نکته وجود دارد و خوبی های ماه مبارک رمضان در قالب تقریباً 20 سلام بیان شده است.
السلام علیک یا اکرم مصحوب من الاوقات.
سلام بر تو ای گرامی ترین همنشین از میان وقتها. امام علیه السلام در این فراز ماه مبارک رمضان را چونان همنشین تصور کرده و فرمودند: بین زمانهایی که بر من گذشته است و من با بخشهای مختلفش همنشین بودم، همنشینی تو از همه برایم مفیدتر بود.
و یا خیر شهر فی الایام و
سال و ای بهترین ماه در روزها و لحظه ها. این جمله تقریبا توضیحی برای تعبیر شهر الله الاکبر است.
السلام علیک من شهر قربت فیه الامان.
سلام بر تو ای ماهی که آرزوها در آن نزدیک به تحقق شد. معمولا تحقق یافتن آرزوها زمان می طلبد و از ما دور است، اما در این ماه مقدمات آرزوها فشرده می شود و مثلا کاری که انجام دادنش یک ماه طول می کشید در یک روز انجام می شود و بدین ترتیب تحقق یافتن آرزوها نزدیک تر خواهد شد. بهترین نمونه برای این مسئله این است که مؤمنان در طول سال آرزو می کنند شب قدر را درک کنند، اما در این ماه شب قدر بسیار نزدیک است و میان همین شبهای ماه مبارک رمضان قرار دارد. همچنین بسیاری از عبادتها در این ماه برای انسان میسر می شوند که شاید در مواقع دیگر فرصتی برای انجام دادن آنها فراهم نشود. در ماه مبارک رمضان نفسهای روزداران و حتی خواب آنها عبادت محسوب می شود و از این روی امام علیه السلام خطاب به ماه مبارک رمضان می فرمایند: و نشرت فیه الاعمال، در این ماه اعمال نیک شیوع یافت. الحمدلله در این ماه مبارک در محیط‌های اسلامی اعمال خوب مانند اطعام روزداران، قرائت قرآن و صله رحم به صورتی درخور توجه شایع می‌شوند. اما خدا نخواهد که این ایام بر ما بگذرد و بر اثر سوء اختیار خودمان از این اعمال محروم شویم یا وضعیتی پیش بیاید که این شعائر اسلامی به صورتی شایسته ظاهر نشوند. گاه در برخی شهرها ظاهر جامعه به گونه ای است که نشان نمی دهد ماه مبارک رمضان فرا رسیده است. خوردن، آشامیدن و کارهای دیگر بسیار شایعند و به طور کلی این ماه مبارک با ماه‌های دیگر چندان تفاوتی ندارد. از چنین وضعیت ناشایستی باید به خدا پناه برد. باید به خدا پناه بریم از اینکه این توفیق ها از ما سلب و شاعر اسلامی در اجتماع کمرنگ شوند. ما در پی آن نیستیم که مشخص کنیم چه کسانی مسئول چنین وضعیت هایی هستند، اما هر کسی باید در باورها و اعمال خود دقت و بررسی کند که آیا مستقیم یا غیر مستقیم سهمی در این بی توفیقی ها دارد یا نه. گاه می توانیم کاری به منظور احیای شعائر اسلامی انجام دهیم یا سخنی بر زبان آوریم، اما کوتاهی می کنیم و این کوتاهی ها در پیدایش چنین وضعیتی نقش دارد. به هر حال طبیعت ماه مبارک رمضان با آداب و سننی که برای آن تعیین شده به گونه ایست که در آن کارهای خوب انتشار می‌یابد و چنان نیست که کارهای خوب تنها در حیطه‌های شخصی و محدود انجام شود. شیوع این اعمال باعث تشویق مردم به انجام دادن کارهای خیر می‌شود.
السلام علیک من قرین الجل قدر موجودا و افجع فقد مفقودا و مرجو عالم فراغ. السلام علیک،
یعنی سلام بر تو ای هم نشینی که تا هست قدر و منزلتش بسیار بلند و با ارزش است و هنگامی که از ما جدا شود، جدایی او برای من مصیبت بار می شود و ای مایه امیدی که جدایی از او دردناک است. این حالت برای کسی روی می دهد که مفاد جمله اول را خوب درک کرده و واجد آن باشد، اما اگر زندگی انسان در این ماه عادی و مانند ماه‌های دیگر باشد، طبعاً این جمله‌ها نیز دیگر از دلش بر نمی‌خیزند و فقط کلماتی هستند که او آنها را می‌خواند.
السلام علیک من الیف آنس مقبلا فسام و اوحش منقضیا فمز. السلام علیک من مجاور رقت فیه القلوب و قلت فیه الذنوب. السلام علیک من ناصر عان للشیطان و صاحب سهل سبل الاحسان. السلام علیک ما اکثر اتقاء الله فیک و ما اسعد من را حرمت کبک. السلام علیک ما کان امحاک للذنوب و افسرک لانواع العیوب.
سلام بر تو ای کسی که وقتی اقبال کرد با ما الفت گرفت و موجب سرور من شد و هنگامی که از میان ما رخت بربست و رفت ما را به وحشت و عذاب انداخت. سلام بر تو ای همسایه‌ای که با حضورش دلها رقت یافت و گناهان کاستی گرفت. سلام بر تو ای کسی که ما را یاری کرد تا بر شیطان پیروز شویم و ای همراهی که راه‌های احسان را برایمان آسان کرد. سلام بر تو، چقدر فراوانند آزاد شدگان خدا از آتش جهنم در ایام تو و چقدر سعادتمند است کسی که حرمت تو را رعایت کند. سلام بر تو، چقدر گناهان را و انواع عیب‌ها را مستور کردی. در این فراز از دعا افزون بر اوصافی کلی که در مدح ماه مبارک رمضان گفته شده است، نکته‌های خاصی هم در آن مطرح شدند که برای ما آموزنده‌اند. دو، ابزارهای دست یافتن به تکامل. یکی از مهمترین نکته های این فراز از دعا این است که در ماه مبارک رمضان دلها رقت پیدا می کنند و گناهان کاهش می یابند. رقت فیه القلوب و قلت فیه الذنوب. این حقیقتی است که ما آن را کم یا بیش تجربه کرده ایم، به خصوص در شبهای قدر که تضرع‌ها، مناجات‌ها، توبه‌ها و استغفارها توأم با رقت قلب است. اما آیا رقت قلب ویژگی خاص ماه مبارک رمضان است؟ بدین معنا که با طلوع هلال ماه مبارک رمضان دلها به طور طبیعی رقت پیدا می کنند، یا این رقت قلب اسبابی دارد که در ماه مبارک رمضان تحقق می یابند؟ سوال دیگر این است که رقت قلب چه حسنی دارد؟ برخی گمان می کنند رقت قلب نوعی ضعف روانی، بدنی یا عصبی است و افراد قوی در هیچ حالی خم به ابرو نمی آورند و آهی از آنها شنیده یا اشک و تأثری از آنها دیده نمی شود. این دست از افراد چون این حالتی را نوعی شجاعت، قوت و دلیری به شمار می آورند، در حالی که بر اساس بعضی آیات و روایات دست کم این تصور به صورت کلی صحیح نیست و برخی رقتها مطلوبند، به گونه ای که نبود آنها نشانه بیماری است. در واقع رقت قلب به عنوان کیفیتی نفسانی و احساسی که در وضعیتی خاص بر انسان عارض می شود و به دنبال آن حالتی انفعالی مثل گریه، آه و تأثر پدید می آید، فی حد نفسه نه ممدوح است نه مذموم، بدین معنا که فی حد نفسه نه ارزش مثبت اخلاقی دارد و نه ارزش منفی. همه قوایی که خدا در بدن و روح انسان قرار داده است ابزارند و استفاده از آنها در وقت مناسب می تواند موجب حصول کمال برای انسان شود. اگر رقت قلب باعث تقرب انسان به خداوند متعال و آمرزش گناهان شود، ارزشمند خواهد بود. بنابراین از این ابزار باید برای تقرب به خداوند متعال استفاده کرد. انسان نباید اجازه دهد دلش سخت شود، به گونه ای که حتی در موقعیت‌های مناسب هم آثاری از رقت قلب در او دیده نشود. یکی از دوستان روحانی می گفت، بنده در محلی منبر می رفتم و مطابق معمول در پایان منبر از مصائب اهل بیت علیهم السلام ذکری می کردم. اما عجیب این بود که در آن جلسه هنگام ذکر مصیبت شخصی می آمد مقابل من می نشست و چشم به چشمانم می دوخت و اصلا از شنیدن مصائب اهل بیت علیهم السلام متأثر نمی شد. روزی با این فرد روبرو شدم و به او گفتم، رفیق، این چه عادتی است که تو داری؟ چرا هنگام ذکر مصیبت چشم در چشم من می‌دوزی و حتی حالت تباکی هم به خود نمی‌گیری؟ گفت، حقیقت این است که من حالت خواب‌آلودگی دارم، اما وقتی روبروی شما می‌نشینم و چشم به چشم شما می‌دوزم، این حالت برطرف می‌شود. به همین سبب علاقه‌مندم روبروی شما بنشینم، وگرنه شنیدن یا نشنیدن ذکر مصیبت برای من تفاوتی نمی کند. بر این اساس گاهی اوقات دل انسان چنان سخت می شود که حتی شنیدن مصائب اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام هم در او هیچ اثری ندارد. حتی خشم هم اگر در جای مناسب خود استفاده شود موجب رشد فرد و جامعه خواهد شد. از امیرالمؤمنین علیه السلام نقل شده است که امرنا رسول الله صلی الله علیه و آله ان نلقا اهل المعاصی به وجوه مکفهره. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به ما امر فرمود که اهل گناه را با چهره‌ای در هم کشیده ملاقات کنیم. در مقابل ظلم، گناه و شکست شدن حرمت‌ها انسان باید غضب کند. غضب را که خدا آفریده است، جایگاه خاصی در زندگی انسان دارد و بیهوده نیست و باید در موضع مناسب از آن استفاده کرد. از غضب و مهربانی هر کدام باید در جای مناسب خود استفاده شود. مفید بودن غضب بدان معنا نیست که انسان برای هر مسئله کوچک یا بزرگی این نیرو را به کار گیرد و اصلاً آن را کنترل نکند. عکس این حالت هم صحیح نیست. بدین معنا که انسان هیچگاه از خشم استفاده نکند و حتی هنگام هتک حرمت و وقوع ظلم بدون هیچ غضبی با هتاک و ظالم روبرو شود و با او به گرمی سخن بگوید، به گونه ای که گویا هیچ ظلمی از آن فرد سر نزده است. مسلم است چون این فردی در ظلم ظالم و هتک حرمت هتاک شریک است. سه، آثار یاد خدا در دل و بدن انسان مؤمن. در برخی آیات قرآن کریم با استفاده از تعبیری بسیار هشدار دهنده، مؤمنان چنین توصیف شدند که با ذکر نام خدا دلهایشان می لرزد. البته این تعبیر قرآن غیر از تعبیراتی است که از خشوع و خوف مؤمنان خبر می دهند. آیات فراوانی در قرآن از خشوع مؤمنان خبر می‌دهند، مانند
قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون،
به راستی مؤمنان رستگار شدند، همانان که در نمازشان خاشعند.
انما يخشى الله من عباده العلماء،
از میان بندگان خدا تنها دانایانند که در برابر او خاشعند. در سوره انفال یکی از ویژگی‌های مؤمنان لرزش دل آنان هنگام یاد خدا بیان شده و آمده است
انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا،
جز این نیست که مؤمنان کسانی اند که وقتی نام خدا برده می شود دلهایشان می لرزد. گاه مؤمنان در اثر اشتغال به کارهای زندگی از یاد خدا غافل می شوند و ناگهان ذکر نام خدا سبب توجهشان به او می شود. در این حالت دلشان می لرزد و با خود می گویند چگونه من در پیشگاه الهی از یاد او غافل بودم؟ البته این حالت از نوع لحظه ایست و معنای آیه این نیست که قلب مؤمن دائما باید بلرزد. این حالت به اصطلاح انفعالی است که بر اثر انتقال انسان از غفلت به توجه در دل او پیدا می شود. در آیه دیگر خداوند متعال در وصف مؤمنان می فرماید هنگام تلاوت آیات قرآن موی بر اندامشان راست می شود.
الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثانية قشعر منه جنود الذين يخشون ربهم ثم،
خدا زیباترین سخن را به صورت کتابی متشابه که اجزای آن به هم باز می‌گردند نازل کرده است. آنان که از پروردگارشان می‌هراسند پوست بدنشان از آن به لرزه می‌افتد. این حالت مؤمنان به گونه ای است که وقتی بر قلب عارض می شود در بدن هم آثاری ایجاد می کند، مانند حالت ترس که توأم با آن رنگ چهرم زرد می شود. البته خداوند متعال در ادامه همین آیه می فرماید
ثم تلین جلودهم و قلوبهم الى ذکر الله،
سپس پوستشان و دلشان به یاد خدا نرم می شود. پس این گونه نیست که مؤمنان همیشه موی بر اندامشان راست باشد، بلکه این حالت انفعالی بعد از توجهی خاص در لحظاتی در آنها پدید می آید و بعد هم برطرف می شود. چهار، رقت و قساوت قلب در راه خدا. خداوند متعال در قرآن کریم در برابر مدح و ستایشی که از رقت قلب مؤمنان کرده، کسانی را که دچار قساوت قلب هستند مورد مذمت قرار داده است. یکی از مذمت‌های بارزی که در قرآن درباره بنی اسرائیل بیان شده این است که دلهای آنها مانند سنگ و بلکه سخت‌تر از سنگ شد، چنان که در این کتاب آسمانی می‌خوانیم
ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة وان من الحجارة لما يتفجر منه الانهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون.
سپس دلهای شما بعد از آن واقعه سخت شد همانند سنگ یا سخت‌تر از آن، زیرا از برخی سنگ‌ها جوی‌هایی بیرون می‌زند و پاره‌ای از آنها می‌شکافند و آب از آنها خارج می‌شود و برخی از آنها از بیم خدا فرو می‌افتند و خدا از آنچه می‌کنید غافل نیست. خداوند متعال در توضیح این مطلب که چگونه دل‌های آنان حتی از سنگ هم سخت‌تر شد فرموده است: زیرا گاهی سنگ هم شکافته و آب از آن جاری می شود و حتی برخی سنگ ها از خشیت خدا فرو می غلطند، اما دل آنها در برابر عواملی که طبیعتاً باید چشم را از اشک سرشار کند هیچ واکنشی نشان نمی دهد و حتی قطری اشک از چشم آنان جاری نمی شود. این نکته به قدری اهمیت دارد که خداوند متعال در قرآن کریم بارها آن را یادآور شده است. پس داشتن دلی چون این قسی نشانه شجاعت نیست، بلکه این سنگ دلی یک بیماری روحی است. انسان باید در موقع مناسب رقت قلب داشته باشد. مثلا گاهی فرزند بیمار می شود و مادر به سبب مهربانی متأثر می شود و اشک می ریزد. این تأثیر طبیعی است، اما صحیح نیست انسان در مقابل هر حادثه‌ای خود را ببازد و زود متأثر و اشکش جاری شود. مثلا رهبر جامعه که نقش فرماندهی را در صحنه‌های مختلف جامعه بر عهده دارد، باید آنقدر قوی باشد که در برابر هیچ مصیبتی خم به ابرو نیاورد، مانند حالتی که حضرت امام رحمت الله علیه در برابر خبر شهادت مرحوم حاج آقا مصطفی داشتند. ایشان بعد از این حادثه فرمودند: رحلت مصطفی از الطاف خفیه الهی بود. حاج آقا مصطفی در واقع حاصل عمر امام بود و بر حسب اسباب عادی انتظار می رفت ایشان نقش پدر را ادامه دهد و حقیقتاً هم ایشان استعدادی فوق‌العاده داشت. خداوند متعال بر علو درجات ایشان بیفزاید. همچنین در ماجرای هفتم تیر وقتی حادثه را به امام خبر دادند، ایشان بدون اینکه خود را ببازند گفتند: بروید مجلس را تشکیل بدهید. در واقع اینها مصداق سنگدلی نیست، بلکه شجاعت است. جایی که به اقتضای عقل انسان در برابر دشمن سرسختی نشان دهد و نشکند، ایستادگی، مردانگی و شجاعت کرده است. همین امام وقتی مرحوم حاج آقا کوثری رحمت الله علیه مرثیه می‌خواند و نام سید الشهدا علیه السلام را می‌برد، اشک از چشمانش جاری می‌شد. پس رقت قلب مطلوب نشانه آمادگی شخص برای بکارگیری استعدادها و نعمتهای الهی در راهی است که مطلوب خدا باشد و این مسئله موجب کمال انسان می شود. بنده بزرگان زیادی از جمله مرحوم علامه طباطبایی را دیدم که افرادی بسیار قوی بودند، اما در مقابل نام سید الشهدا علیه السلام و مصیبت آن حضرت به قدری آمادگی داشتند که به محض شنیدن مرثیه اشک از چشمانشان جاری می شد. این مسئله انفعال و ضعف نیست و در واقع ایشان چنان خود را تربیت کردند که در زمان مناسب بتوانند از حالت روحانی و قلبیشان استفاده کنند. پنج، رقت قلب در ماه مبارک رمضان. ماه مبارک رمضان از اوقاتی است که دلها در آن رقت میابند و خبر دادن از این رقت ظاهرا خبر دادن از پدیده غیبی نیست، بلکه خداوند متعال این ماه را به گونه ای قرار داده است که در آن دلها رقیق میشوند، یعنی دستورها، احکام و آدابی که خدا برای این ماه معین کرده به گونه ایست که زمینه رقت قلب را فراهم می آورد و موانعش را برطرف می کند. یکی از موانع رقت پرخوری است. انسان وقتی پرخوری می کند، آشکارا دچار احساس سنگینی می شود و اگر روزه هم بخوانند، اشک نمی ریزد. و چون احکام ماه مبارک رمضان به گونه ای است که در آن انسان باید ساعت‌های طولانی گرسنگی بکشد، این مانع یعنی پرخوری کم کم برطرف می شود. البته به شرط آنکه بعد از افطار زیاده روی نکنیم. یکی دیگر از عوامل افزایش رقت قلب قرار گرفتن مکرر در معرض عوامل رقت است. مثلا کسانی که در مراسم روزه شرکت می کنند در روزها و جلسات نخست ممکن است به راحتی تحت تأثیر قرار نگیرند، اما با تکرار شرکت در مراسم روزه به تدریج تمرکز می یابند و آماده تأثر می شوند و زمینه ی رقت قلب در آنها قوت می گیرد. ماه مبارک رمضان فرصتی برای انسان است که در طول این ماه استغفار کند، گناهان خود را به خاطر آورد، به یاد خدا باشد و مانند آن. این تکرار در طول یک ماه زمینه را فراهم می کند تا موانع رقت قلب برطرف شوند و انسان انس و عادتی با عوامل رقت پیدا کند و بیشتر تحت تأثیر قرار گیرد. در روایات عواملی مانند خوردن غذای حلال برای رقت و نورانی شدن قلب بیان شده است که توضیح علمی و عقلانیشان را نمی‌دانیم و تعبدن آنها را می‌پذیریم. ممکن است آثار این عوامل از طریق تجربه هم اثبات شود، اما عقل این اندازه می‌فهمد که ماه مبارک رمضان واقعاً چنین اقتضایی دارد که انسان بر اثر گرسنگی و تمرکز بر مسائل عاطفی و احساسی به تدریج رقت قلب می‌یابد و آمادگی بیشتری برای توبه، استغفار و تضرع در پیشگاه الهی به دست می‌آورد. شش، فلسفه تضرع. در قرآن کریم تضرع مورد توجه خاص قرار گرفته و خداوند متعال در برخی آیات از تضرع نکردن بندگان گله کرده و فرموده است:
فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزينت.
پس چرا هنگامی که مجازات ما به آنان رسید تضرع نکردند؟ علتش این بود که دلهایشان دچار قساوت شده بود. پیش از این آیه خداوند متعال با اعتبار از تعبیری مشابه فرموده است:
ولقد ارسلنا الى امم من قبلك فاخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون.
و به یقین ما به سوی امتهای پیش از تو پیامبرانی فرستادیم و آنان را به تنگی معیشت و بیماری دچار کردیم تا ناله و زاری کنند. سپس در آیه بعد توضیح داده است که قساوت قلب آنان موجب شده بود که تضرع نکنند. پس ماه مبارک رمضان کمک می کند تا موانع رقت قلب انسانها برداشته شود و آنها آمادگی بیشتری برای تضرع مطلوب نزد خدا پیدا کنند. ممکن است برای برخی که از جهت معارف دینی ضعیف هستند این سوال مطرح شود که مگر خدا از گریه کردن مردم لذت می‌برد که از تضرع نکردن آنها گله می‌کند؟ پاسخ این است که تضرع هم مانند تمام موارد دیگر نفعی برای خداوند متعال ندارد. خدا ما انسانها را به گونه ای آفریده است که در وضعیتی خاص و به دنبال احساسی خاص باید انفعالی خاص در ما پدید آید تا انسانیتمان ظهور یابد و رشد کند. انسان یعنی موجودی که در وضعیتی خاص باید گریه کند و در وضعیتی دیگر باید بخندد و امثال آن. اگر کسی هیچ وقت شاد نشود و همیشه غمگین باشد مسلماً بیمار است. برعکس اگر کسی هیچ غم و غصه ای نداشته باشد و در برابر حوادث گوناگون هیچ عکس العملی نشان ندهد او هم انسانی بیمار محسوب می شود و اصولا یکی از بیماری های قلب همین است. در قرآن کریم دو نوع ویژگی برای قلب بیان شده است. یکی ادراک حقایق، به گونه ای که اگر قلب بیمار شود نمی تواند حقیقت را درک کند چنان که در قرآن کریم در توصیف اهل آتش آمده است: لهم قلوب لا یفقهون بها، دلهایی دارند که با آن حقایق را درک نمی کنند. ویژگی دیگر قابلیت رقت قلب است، بدین شرط که در مواقعی خاص دل باید رقت پیدا کند و به دنبال آن احساس حزن پیدا شود و سپس انفعال، گریه و اشک پدید آید. خدا انسان را این گونه آفریده و نبود آن ویژگی حاکی از بیماری روح انسان است. در قرآن کریم می‌خوانیم:
فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم،
هنگامی که آنها از حق منحرف شدند خدا قلوبشان را منحرف کرد. چون این کسانی خود منحرف می‌شوند و خدا هم بر انحرافشان می‌افزاید. هر کسی هر راهی را انتخاب کند، خدا هم در همان راه یاریش خواهد کرد. در مقابل آن، در قرآن کریم آمده است:
والذین اهتدوا زادهم هدى وآتاهم،
آنهایی که راه هدایت را میپذیرند، خدا اسباب هدایت بیشتر را برایشان فراهم میکند. بنابراین کسانی که خودشان نمی‌خواهند حالت تضرع بیابند و به بیخیالی و نداشتن قصه تظاهر می‌کنند، به تدریج این حالت برایشان ملکه می‌شود و این همان سنت الهی است که بر انحراف و بیماری آنها می‌افزاید. انسان باید حالت معتدلی داشته باشد، بدین معنا که در موقع مناسب شاد و در زمانی دیگر غمگین شود، در جای مناسب بخندد و در موقع مناسب گریه کند. مقصود از موقع مناسب نیز زمانی است که هم عقل و هم شرع آن را تایید می کنند. تهیه شده در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.